بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسید بحث ما که امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمایند و مشیهم التواضع قروا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. در این عبارتی که عرض شد امیر المؤمنین سه خصوصیت و سه ویژگی از خصوصیات متقین بیان می‌فرمایند. یک خصوصیت می‌فرمایند مشیهم التواضع، اینها مشیشون مقرون به تواضع و فروتنی است. بعضی از اونهایی که نهج البلاغه رو شرح کردند این عبارت امیر المؤمنین رو اقتباسی از آیه شریفه می دانند که آیه شریفه می فرماید ولا تمشه فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خطاب به این است، به این صورته که تو در حال راه رفتن، همین راه رفتن معمولی و طبیعی، به صورت تکبر و به صورت عظمت روی زمین راه نرو. استدلالی می کند خداوند تبارک و تعالی که انک لن تخرق الارض، تو نیامده ای این زمین رو پهن بکنی، این زمین رو خداوند پهن کرده زیر پای تو. این فرزن مثل یک فرشی نیست که تو بخری و زیر پای خودت پهن کنی و بعد به عنوان اینکه مال توست و ملک توست متکبرانه و عالیانه روی این قدم برداری. نه، این زمین مربوط به کسی دیگره، خداوند او را پهن کرده. ولن تبلغ الجبال طولا، هرچی هم بزرگ بشی به از نظر ظاهر به کوها نخواهی رسید. این استدلال خداوند برای جلوگیری از این که یک انسانی در روی زمین متکبرانه حرکت بکنه و متکبرانه مشی بکنه. این بعض شارحین میخوان بگن امیر المومنین هم که میفرماید و مشیهم التواضع، یعنی مشیهم علی الارض به نحو تواضع باشه، که مثل اینکه یک کلمه فی الارض یا علی الارض دنبال کلمه مشیهم وجود داره. یعنی اینا در حال راه رفتن متکبرانه راه نروند، خیال نکنن که زمین و ما علیها در اختیار این هاست. در حالی که این عبارت امیر المومنین کلمه فی الارض و علی الارض درش نیست. اگر ما محدود بکنیم فقط یک گوشه مطلب رو دلالت داره، یعنی انسان در حال حرکت متوازعان حرکت بکنه، حرکت خارجی، حرکت علی الارض، اما دلیلی ما بر این مطلب نداریم. امیر المومنین می فرماید مشیهم التواضع، مش به معنای حرکت، به معنای جهت، متقین اونایی هستن که حرکتشون حرکت متواضعانه است، برنامهشون برنامه تواضعه، نه تنها در حال حرکت، نه تنها در حال راه رفتن، در تمام برخوردها، در تمام رفت آمدها، در تمام مسائل و در تمامی موارد، مگر اونجایی که خود اسلام استثناء کرده، فرموده التکبر مع المتکبر عباده. وقتی انسان با متکبر برخورد کرد، اونجا دیگه جای تواضع نیست، اونجا باید در مقابل متکبر انسان تکبر به خرج بده، تا اون متکبر خیال نکنه که یک ویژگی در او وجود داره و یک امتیاز تنها در او وجود داره. نه، دیگران هم هستن که این حالت رو میتونن پیدا بکنن. در حقیقت تکبر در مقابل متکبر، این شکننده تکبر اوست و این جنبه عبادیتش روی همین مبناست. اما این مورد که ما کنار گذاشتیم، برنامه متقین برنامه تواضعه در همه مسائل. نامه می نویسد متواضعانه، نامه می نویسد، جواب می دهد متواضعانه جواب می ده، درس می خواند شاگرد متواضعی است، درس می دهد استاد متواضعی است، منبر می رود مبلغ متواضعی است، امامت می کند امام متواضعی است، کتاب می نویسد نویسنده متواضعی است. برنامه برنامه تواضعه. حالا این تواضع چرا اینقدر ارزش داره و چه ارتباطی با مقام تقوا از جهات مختلف پیدا میکنه؟ اولا از نظر خود انسان، نفس خود انسان، اگر انسان روحاً متواضع شد، در تمامی کارها متواضع شد، این معناش این است که برای خودش در مقابل عظمت خداوند و در مقابل حتی خلق خداوند هیچ حسابی باز نکرده، هیچ مقامی برای خودش قائل نشده و این یک کمالیست برای انسان. میبینید علما و بزرگانی داشتیم و داریم که با اینکه ده ها سال عمر خودشون رو در راه علم سپری کردن، معذالک روح تواضعشون اینجوری اقتضا میکنه که وقتی انسان باشون برخورد میکنه، هیچ تظاهری به علم و کمالات علمی از خودشون نشان نمیدن. ما چه هستیم، ما چه هستیم، ما چی کار کردیم، ما چند سال درس خوندیم، ما چه مرارتها و رنجها رو تحمل کردیم، هیچ از خودشون نشون نمیدن. این نشان ندادن نه به عنوان یک نقشه و فریبی باشه برای جذب افراد، بلکه یک منبع روحی داره و یک منشأ باطنی داره. روحاً اینطوره، خودش رو بزرگ نمی‌بیند، باید هم چنین باشه. این از نظر خود انسان. اما مهمتر تأثیر در دیگران. تأثیر در دیگران که دیگه نقش تواضع در تأثیر در دیگران به حدی است که شاید دیگه کمتر چیزی به مرحله تواضع برسه از نظر جاذبیت، از نظر اینکه انسان مردم رو جذب بکند، نه به خودش، نه به مزایای خودش، بلکه به واقعیت جذب بکنه. چون شیطان خیلی انسان رو گول میزنه، به قدر مسائل دقیقه، به قدر مسائل ظریفه که گاهی انسان مبهوت میمونه. من در اون دوره‌ای که اینجا عهدنامه مالک اشتر رو بحث میکردیم که یکی دو سال طول کشید، یه وقت یه جریانی رو نقد کردن، اینجا بد نیستی رو تکرار بکنم، شاید خیلی از آقایونی که در این بحث هستن اونجا نبودن. یکی از منبری های متدین و سابقه دار و با فضل، این رو من از اون منبری شنیدم، ولی آدم ملایی بود، آدم پر مطالعه ای بود و یک وقت چیز عجیبی ازش شنیدم. میگو گاهی شده من یک دوره کتاب سه جلدی رو از اول تا آخر مطالعه کردم برای خاطر اینکه یه مطلب از توش پیدا بکنم. آدم ملایی. ایشون میگفت بعد از فوت مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، شیخ مفیدی که بعد از آنی که فوت میشه از ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اشعاری در رابطه با مرثیه شیخ مفید صادر میشه، اون اشعاری که شاید شما بهتر میدونید، لا ثروت ناعی به فقد که انه یوم علی آل رسول عظیم دنباله داره. یعنی عرض می شود اون کسی که فریاد مرگ میده و اعلام مرگ میکنه، نکند که اعلام به مرگ تو بکنه برای اینکه فقدان تو بر آل رسول بسیار گران. چی میگه این حرف رو؟ امام زمان در باره شیخ مفید. همین شیخ مفید رو در خواب دیدند، گفتند که بعد از فوت چه مراحلی بر شما گذشت، چه مسائلی بر شما رخ داد. ایشون گفت آمدن از من سوال کردند، گفتند سرمایه عمر رو در چی صرف کردی و عمرت رو در چه راهی گذراندی؟ گفتم من عمرم را در راه تحصیل و ترویج و تألیف برای فقه و اصول و کلام و تاریخ اهل بیت گذراندم. سر تا پای عمر من ترویج مکتب خاندان اطرت و طهارت بود. بعد گفتن که بله ما میدانیم، قبول داریم این حرف رو، لیکن سوال دیگری مطرحه. گفتم چیه اون سوال؟ گفتن مسئله این است که تو ترویج دین کردی، ترویج مکتب اهل البیت کردی، لیکن هدف چی بود؟ هدف این بود که این مکتب ترویج بشه، یا هدف این بود که بگوین تو این مکتب رو ترویج کردی؟ ببینید چقدر ظریفه. هدف این بود که این مکتب ترویج بشه بدون اینکه پای تو در کار باشه، یا هدف این بود که بگن شیخ مفید این مکتب رو ترویج کرد؟ فرق میکنه اینا با هم. در عبارتی که ایشون نقل میکرد، عبارت عربیش این بود که روزت شرع لعجل این که روزت شرع او لعجل امر و وست الشر، کدوم یکی از این است؟ پس مسئله اشتباه نشه. ما گاهی که میگیم بعضی از اوصاف در جذب اجتماع اثر داره، یه وقت اشتباه نشه، ما جذب به شخص رو کار نداریم، به من توجه بکنند، من تواضع بکنم در جامعه، به من توجه بکنند. چه بسا این تواضع از محرمات باشه. چرا؟ برای اینکه در مقابل یه رقیبی واقع شدن، میخوام اون رقیب رو بکوبن، اون رقیب تواضع نمی کنه، من با جاذبه تواضع و جذب مردم اون رفیقم رو خورد و خاکشیر می کنم. دیگه چه محرمی بالاتر از این؟ خیلی باید توجه بکنیم هر کجا که مسئله جاذبه مطرحه، جاذبه اسلام، جاذبه روحانیت، جاذبه امام به سر، من تواضع بکنم تا دیگران معتقد بشوند که امام به سر مطلقا متواضعه، نه من در بین اونا، نه من منهای اونا. خب اگر یه همچه هدفی باشه که بسیار هدف مقدس و ارزشمندی هست، اینجا شما میتونید جاذبه تواضع چقدر زیاده، چقدر زیاده. داستانهایی که انسان از رسول خدا و از ائمه خدا علیه و علیهم صلوات الله در کتابها دیده و یا شنیده، اینها در مسئله تواضع چقدر نقش داشتن و چقدر اثر گذاشتن. و اصولا این تربیتی که اسلام اینقدر روش تکیه میکنه، این رکن عمده تربیت، تربیت عملی اسلامه، نه تربیت های قولی و تربیت های عرض می شود نوشته ای. اونا در مقابل تربیت عملی نقششون بسیار کمه، بسیار کم. اما تربیت عملی بسیار مؤثر بوده و حتی نه در زمان خود اونا، برای ما و برای تاریخ مؤثره. من یک داستان کوچکی نقل می کنم. البته از کلیم این بحث رو ما فقط روی جنبه های علمیش نمی خواهیم تکیه کنیم، انشاءالله، بلکه در درجه اول در من اثر بکنه، در درجه ثانیه اگر شما فاقدید در شما. یک جریانی از امیر المومنین صلوات الله علیه نقل می کنند که انسان وقتی میبینه یا میشنوه، در بادی نظر خیلی مسئله سطحی به نظرش میاد، اما وقتی تعمق میکنه در این مسئله، به قدری مسئله با ارزشه و به قدری تربیت عملی اسلام و روح تواضع امیرالمومنین رو نشان میده که در تاریخ از اول آدم تا به حال شاید سابقه نداشته باشه. شما میبینید در همین زمان ما، اگه یک کسی مثلا بره خدمت امام بزرگوار، خب برخوردهای امام مختلفه. آیه کسی فقط سلام علیک میکنه. اگه از یک کسی احوالم بپرسه، حساب براش باز میشه. امام از ما احوال پرسی میکنه که سالت دارید ندارید. اگه یه خورده بیشتر خصوصیات رو امام سوال بکنه، باز آدم حساب باز میکنه. تا چه برسه به این که امام اجازه بده به این که انسان بره پلوش بنشینه، که اون دیگه هیچ، اصلا یه مقامیست برای انسان که اصلا شاید برای کم کسی این معنا پیش میاد که امام بهش اجازه بده که بره روی اون تخت پیش امام بنشینه، الا بعضی ها که خصوصیاتی دارن. حالا شما امیر المومنین رو فرض کنید در حالی که امپراتور اسلامه، یعنی ده ها مملکت مثل مملکت ایران که ایرانم جزه تحت حکومت امیر المومنینه. المومنین در زمان خلافتش بر ده ها کشور فعلی حکومت میکرد که خب ایران فقط مثل یک استانی بوده. حالا اگرم خیلی فرض کنیم به دو استان تقسیم میشده، بوده عراق بوده، عرض میشود که فلسطین یعنی شامات بوده، کجا بوده که در جریان همین عهدنامه مالک اشتر امیر المومنین مالک اشتر رو به عنوان یک استاندار برای تمامی کشور مصر فرستاده، یعنی کشور مصر استان بوده، از استانهای کشور اسلامی مالک اشتر هم به عنوان استاندار میرفته اونجا که امیر المومنین اون سفارشات و اون عهدنامه رو به مالک اشتر داشتن. خب امیر المومنین در این حال در این شرایط که امپراتور کشور پهناور اسلامی به این کیفیت، یه روزی تو منزل نشسته بودن دو نفر دهاتی پدر و پسر، آمدن تقاضای ملاقات کردن، فرمود بگید بیا. پدر و پسر آمدن وارد اتاق شدن، امیر المومنین روی یه چیزی فرض کنید مثل پوست مانندی نشسته بودن. تا اینها وارد شدن امیر المومنین از روی پوست بلند میشه، میاد دم در اتاق مینشینه و به این پدر و پسر میگه برید روی این پوست بنشین. خود این چجوری میشه هضمش کرد؟ یک امپراتور، اونم امپراتور ده ها کشور، دو تا دهاتی روستایی غیر متشخص، ایشون میگه برید شما روی مسند من بنشین. نشست. خود امیر المومنین هم دم در. بعد امیر المومنین قنبر رو میطلبد، میفرماید چیز خوراکی داری که برای اینا بیاری؟ اینا از دهات آمدن، مثلا شاید گرسنه مثلا باشه. قنبر میره یه ظرف خرمایی رو بر میداره، میگه بله این هست، میاره میذاره جلوی اینا. بعد خود امیرالمومنین هم پا میشه میاد پلوی اینا، میگه با هم خرما بخوریم. شروع میکنن به خرما خوردن. خرما که خوردن دستاشون آلوده میشه. امیرالمومنین دستور میده که یه قدر آب بیارید که دستای اینا شسته بشه. قنبر آب میاره. بعد خود امیرالمومنین به قنبر اجازه نمیده که متصدی این کار باشه، خودش متصدی میشه. هضمش خیلی مشکله، خودش متصدی میشه. اون آفتابه یا ظرف آب رو میگیره جلوی پدر، میگه دستتو بده من بشور. او امتناع میکنه. امیرالمومنین اصرار میکنه، او امتناع میکنه. هر چه امتناع کرد فایده نکرد. امیرالمومنین فرمود من باید دست تو را بشویم، تو مهمان من. اون مرد از ناچاری دستشو گرفت برای شستن. امیرالمومنین دید که این درست دستش رو نمیشوید، همین میخواد به اندازه رفع اضطرار اکتفا بکنه. قسم داد او را، فرمود اگر قنبر دست تو را میشست چجوری دستتو میشستی؟ منم به همین صورت درم میخواد دستتو را بشویم. در نتیجه مجبور شد که درست دستش رو بشوید کاملا. بعد که دست پدر رو شست، امیرالمومنین دستور داد که امام حسن بیاد. امام حسن آمد. فرمود این آفتابه رو بگیر و دست پسر رو بشور. امام حسن هم انجام داد این کار رو، دست اون پسر رو شست. بعد امیرالمومنین فرمود علت اینکه من دست پسر رو نشستم این نبود که خدای نکرده در من تکبری باشه، من خواستم احترام پدر محفوظ باشه و پدر و پسر در یک رتبه قرار نگیرند، لذا دست تو را خودم شستم و دست پسر را به پسرم گفتم. برای حفظ مقام ابوت تو، برای اینکه تو با پسر در یک ردیف قرار نگیری، ابوت تو محفوظ باش. اما ببینید اسلام چه کرده و علی چه کرده. آیا این مسئله رو همین الان شما در کجای دنیا مطرح بکنید و کسی در مقابلش خاضع نشه، به شرطی که علی رو معرفی کنید، شرایطی که علی درش بود و این کار رو انجام داد اون شرایط رو بیان بکنید، و کجای تاریخ میتونه این معنا رو نشون بده؟ این برای ما سرمشقه. در حقیقت نکته مهمی رو که میخواستم من از این جمله استفاده بکنم یه نکته لطیفیه. ما تا کلمه تقوا و متقی رو میشنویم اینو خوب دقت کنیم، تا کلمه تقوا و متقی رو میشنویم فقط این رو یک فضیلت فردی میدونیم. فلان کس متقیه یعنی در ذات خودش فقط یه فضائل موجوده، یعنی خودش کامله. اما این نیست مسئله. وقتی که می فرماید نشیه و متواضع، و ما می دونیم که در تواضع ابعاد مختلفی هست، ما می دونیم که بعد مهم تواضع جاذبه است که در تواضع وجود داره، و این که از این راه انسان میتونه همه رو تسخیر بکنه و به واقعیت اسلام و واقعیت روحانیت متوجه بکنه. میفهمیم که در تقوا مسئله اجتماعی مطرحه، نه تنها مسئله انفرادی. نه تنها این متقیه یعنی در عالم خودش، نه تنها متقیست در ظرف خودش، متقی باید جاذبه داشته باشه، متقی باید با تواضعش مردم رو به اسلام دعوت کنه، متقی باید با تواضعش روح تقوا رو به دیگران منتقل بکنه. پس تقوا یک فضیلتی تنها در رابطه با شخص انسان نیست، بلکه بعد اجتماعی و ارزش اجتماعی تقوا از همین تعبیر و مشروع تواضع ما میتونیم استفاده بکنیم. پس خیال نکنیم هر کسی از جامعه کنار گرفت، هر کسی روح انزوا و عزلت به خودش گرفت، این آدم متقیه. هنوز این افکار غیر واقعی در ماها وجود داره. هر کسی که بیشتر گوشه نشین باشه ما برای او تقوای بیشتر قائل هستیم. این از منطق اسلامی نیست، این نیست منطق اسلام. متقی یک آدم اجتماعیه و با توازنش جذبه به وجود میاره و جامعه رو جذب میکند و متوجه اسلام و واقعیت اسلام میکنه. این ویژگیست که امیرالمومنین داره بیان میکنه. پس ما این عبارت و مشهوم و توازن رو نمیاییم منحصر کنیم بگیم این اقتباس از آیه شریفه است، آل و شریفه با اینجا فرق داره. آل و شریفه کلمه فل عرض داره، اما اینجا که نداره کلمه فل عرض. اینجا اگر میگه مشروهم فل عرضه از تلازه خیره، اما فل عرض نیست داره. شما در تعبیرات خودتون میگید فلانی مشروش اینطوریه، این تعبیر هم همینه. نمید برنامهش برنامه تواضعه در تمام شعون و در تمام ابعاد زندگی. یکی از شعون زندگی هم را رفتن تو کوچه و خیابونه، اون هم جز همین مشروح و متواضعه. پس انشاءالله سعی کنیم، البته این ها مراتب داره، سعی کنیم که کم کم این تواضع رو در خودمون اگر نیست به وجود بیاریم، و اگر هست انشاءالله مراتب کاملش در ما تحقق پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.